laws.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح پرفتوح رسول الله اعظم پیامبر گرامی اسلام و نثار روح فرزندانش صلواتی عنایت بفرمایید. بحث ما این شبها در کنار مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها و از این حرم مطهر کریمه اهل بیت درباره نصایح و سفارش های پیغمبر اکرم به ابازر قفاری است. ابازر این صحابی صادق متدین و مؤمن رسول خدا که در مسجد خدمت حضرت رسیده و پیامبر اعظم سفارش ها و نصیحت هایی به او نموده است که این نصیحت ها بسیار قابل توجه و تأمل است. جامع یک دوره درس اخلاق، یک دوره درس آداب، یک دوره درس برخورد با خدا، با مردم، با دیگران و به عبارت دیگر یک دور معارف اسلامی در این نصایح نهفته است. بنده امشب این فراز فرمایش پیامبر رو میخوام خدمت شما معنا کنم و توضیح بدم که فرمود ابازر ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد و ان نعم الله اعظم من ان یحصیها العباد. دو تا نکته رو پیغمبر اکرم تو این فرمایش به ابازر فرمودن که بسیار نکات دقیقی است. یک، فرمود ابازر حقوق خدا رو مردم نمیتونن ادا کنن. حقوق خدا انقدر زیاده که مردم توان ادا کردنش رو ندارن. و دوم، نعمتهای خدا اونقدر فراوانه که مردم توان شمارش و اداء شکرش رو ندارد. خب پس مطلب اول این است، حقوق الهی مردم توان اقامه و انجام وظیفه رو در مقابلش ندارد. خب حقوق الهی چی اصلا؟ ما اصلا حقوق الهی رو معنا کنیم ببینیم چی هست تا چطور بنده ها توان انجام وظیفه در مقابلش ندارن روشن بشه. ببینید آقا، هر کسی اگر کاری برای کسی انجام بده یه حق گردنش داره. یه معلم بر دانش آموزش حق داره چون بهش چیز یاد میده. یه پدر بر اولادش حق داره چون او رو سرپرستی کرده، مادر او رو به دنیا آورده، شیر داده. والدین حق داره. همسایه به گردن همسایه حق داره، بالاخره کنار او زندگی میکنه، با هم هستن، زیست مسالمت آمیز باید با هم داشته باشن. رهبر بر رعیت و مردمش حق داره، مردم نسبت به امام و پیشواشون حقی دارن. خود اعضای انسان، گوش انسان، دست انسان، پای انسان بر انسان حق دارد. پس حقوق الهی چیه و حق چیه؟ حق جایی است که کسی کاری برای دیگری انجام بده، وظیفه ای انجام بده، خدمتی بکنه، طبیعتاً این خدمت و این کار و این در واقع لطف، این عنایت موجب حق میشه. حالا گاهی خدمت و وظیفه است، گاهی لطف و عنایت وظیفه نیست. خداوند تبارک و تعالی این بشر رو آفریده، عالم هستی رو آفریده، نعمتها رو در اختیار بنده ها قرار داده، حیات داده، امنیت داده، سلامت داده، قضا داده، روزی داده. طبیعتاً کسی که همه این مسائل رو در اختیار بشر، انسانها و موجودات قرار داده، حقوقی به گردن انسانها داره. ولی خب آیا این بشر ناتوان میتونه همام این حقوق رو و تمام این در واقع وظیفه رو در مقابل خدا انجام بده؟ نه، محال است، غیر ممکن است. لذا امام سجاد تو یکی از دعاهاش به خدا عرض میکند: الهی ما عبدناک حق عبادتک. سایر ائمه این تعبیر رو دارن: خدایا ما هیچ وقت حق عبادت رو نمیتونیم انجام بدیم، اصلا محال حق عبادت. و ما عرفناک حق معرفتک، ما هیچ وقت نمیتونیم معرفت کامل تو رو پیدا کنیم. حق معرفت و حق عبادت مشکل. و لذاست که در روایت دارد موسی بن جعفر علیه السلام میفرمودن این دعا رو زیاد بخوانید، خودشون هم زیاد میخواندن: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. یونس ابن عبدالرحمن میگه من پرسیدم یبن رسول الله، لا تجعلنی من المعارین معناش روشنه، یعنی خدایا دین ما رو آریهی قرار نده، دین ما قرضی نباشه که امروز داشته باشیم فردا از دست بدیم، این ور مرز باشه اون ور مرز نباشه. معارین یعنی کسانی که دینشون استوار نیست. لا تجعلنی من المعارین، خدایا دینمون رو سست قرار نده، معناش روشنه. اما یبن رسول الله لا تخرجنی من التقصیر رو من معناش نمیفهمم، یعنی چی؟ امام کاظم فرمودن لا تخرجنی من التقصیر معناش اینه هر چی عبادت میکنی، هر چی بندگی میکنی، بازم بگی خدایا من که نتونستم، کاری ازم نیمد. یعنی همیشه خودتو در مقابل خدا مقصر ببینی، بدهکار بدانی. این مهم است، اینی که انسان همیشه خودت در مقابل خدا بدهکار بدانه. اتفاقا خود همین یه نوع حقه، یه نوع شکره. حضرت موسی خدا بهش خطاب کرد: موسی حق شکر منو به جا بیار. خدای من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم؟ من نمیتونم. خطاب شد موسی همینه، همین که میگی نمیتونم، این حق شکر. همینقدر که اذعان میکنی، اعتراف میکنی خدایا من نمیتوانم، لعلک رأیتنی مستخفن به حقک، خدایا من ازم نمیاد حق تو رو ادا کنم، خطاب شد همین در واقع عبارت از هدای حق شکر است. حالا پیغمبر گرامی اسلام به ابازر میفرماید: ابازر، بنده ها کوچیکتر از اینن که بتونن حق خدا رو انجام بده. چی ازش میاد؟ حق خدا رو رعایت، حقوق خدا رو. منتها برادران عزیز، خواهران گرامی، هر چیزی که انسان توان کاملشو نداره، توان ناقصشو نباید کنار بذاره. ما اگه نمیتونیم حق کامل خدا رو، حقوقشو رعایت کنیم، اون حداقلی که ازمون میاد باید انجام بدیم. خداوند تبارک و تعالی تو روایات داره میگه من حقوقی بر شما قرار دادم، نمیگم نهایتشو، 100 درصدشو، 100 درصدش نمیاد از شما، اما حداقلی که از شما میاد انجام بدید. یه حق خدا بر شما مردم معرفت الله است، خدا رو بشناسن. یه حق خدا بر مردم عبادت الله است، خدا رو بندگی کنن. یه حق خدا بر مردم توکل بر خداست، ارتباط با خداست. بذارید یه حدیث بخوانم یه خورده این حقوق خدا بر ما بیشتر روشن بشه. این حدیث خیلی زیباست. فرمود: یا عبادی، این حدیث قدسی است، از خود خداست، حدیث قدسی، حدیثی است که گویندش خداست اما معصوم نقل میکنه، البته با قرآن تفاوت داره، قرآن معجزه است ولی حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن تحدی شده بش، کسی نمیتونه مثلش رو بیاره، ولی حدیث قدسی اینطور نیست. اون جایگاهی که قرآن الفاظش هم از خداست، ولی حدیث قدسی محتواش از خداست، الفاظش از معصومه. خطاب شد، خدا میفرماید این روایت از معصومه، ولی قال الله داره. یا عبادی ستتون منی و ستتون منکم، من 6 چیز از شما میخوام. اینا حقیه که من به عنوان خالق از شما میخوام. او وقت 6 چیزم در ازاش به شما میدم، 6 چیز از شما، 6 چیزم از من. خیلی این روایت زیباست، عنایت بفرمایید. شاید یه مقداری اون حقوقی که ما داریم و در روایت پیغمبر گرامی اسلام تأکید شده حقوق الهی رو انجام بدید روشن میشه. چی از شما، چی از من، چه کاری رو من باید در مقابل بندگان انجام بدم؟ باید که میگیم نه، باید الزامی، باید تقابلی، در مقابل نتیجه کار شما. فرمود بندگان من، المغفرت منی و توبت منکم. یه حقی که شما باید انجام بدید نسبت به خدا توبه است. گناهاتون رو توبه کنید، خطا دارید استغفار کنید، او وقت من مغفرت میارم در کنارش. مغفرت از من، توبه از شما. اگه شما خودت کوتاهی کردی، توبه نکردی، دیگه مغفرت شاملت نشد، خودت مقصری. فرمود مغفرت از من ولی توبه از شما. چقدر تو قرآن تاکید داره توبو الالله، مثل امر به توبه کرده. لذا بعضی میگن توبه وجوب داره. بندگان من، الاجابت منی و دعا منکم. دومین حقی که من نسبت به شما دارم اینه شما دعا کنید. امر کردم تو قرآن، ادعونی، منو بخوانید، منم اجابت میکنم. البته اگه سایر شرایط دعا هم جمع باشه اجابت میکنم، ولی حتی اگر اجابتم نباشه شما باید بخوانید. اینم وظیفه دوم. وظیفه سوم، الرضا و القضاء منی. من یه تقدیری برای شما در نظر گرفتم. حالا من نمیخوام تو بحث قضا و قدر وارد بشم. یه قضا و قدر حتمی داریم، یه غیر حتمی داریم. یه تقدیری داره هر کسی، جبرم نیست و اختیاره، یعنی قضاء هر کسی با اختیار بنده تدوین شده. ولی بالاخره آقا مرگ هر کسی یه زمانی فرا میرسه. یه سنت هایی داریم ما، سنت های الهی 2 قسمه، سنت مطلق، سنت مشروط. اصلا سنت الهی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو همه ملت ها جاری است، به این میگن سنت. سنت چیزی است که مخصوص یه فرد خاصی نیست، مال همه است. مثلا سنت امتحان، امتحان یه سنت مال همه است. ولنبلونکم بشیء احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سنت امتحان مال همه است. سنت هدایت مال همه است. سنت رزق مال همه است. منتها همه که میگم، گاهی همه مردم، گاهی بعضیا، فرق نمیکنه. اما سنت های الهی 2 جوره. یه سنت مطلق داریم، یعنی خدا همه مردم رو شامل این سنت میکنه، مثل مرگ. سنت مرگ استثنا نداره، نمیر نداریم ما، کل نفس ذائقه الموت. سنت هدایت، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا همه مردم رو بهشون یه هدایت اجمالی داده، همه موجودات. بعضی سنت ها مشروطه، یعنی ممکنه توی شرایطی شامل آدم بشه. مثل فرض کنید شما سنت استدراج، سقوط. خب سنت استدراج مال همه نیست. اگه یه ملتی گناه کرد، معصیت کرد، سنت عذاب، قوم لوط رو گرفت، قوم نوح رو گرفت، قوم صالح رو گرفت، ولی قوم پیغمبر اسلام عذاب اینطوری بهشون نیامده. بعضی سنت های الهی مشروطه، میگه اگه این کارو بکنی اینطور میشه، اگه این خلافو بکنید چنین میشه. اینا میگن سنت مشروط. بعضی سنت ها مطلقه، مثل سنت مرگ. حالا خدا سومین نکته ای که میگه بین من و بنده ها هست اینه، القضاء منی، قضا مال منه، بالاخره نوشتم یه زمانی مرگ. اما و رضاء منکم، شما باید راضی باشی به قضای الهی، این بالاترین ارزشه. آقا امام صادق فرزندش مریض بود، خیلی تلاش کردن به هر حال کسی بیارن معاینه کنه بچه خوب بشه، ولی بچه از دنیا رفت. دیدن امام آرام شد، گفتن یبن رسول الله قبل از این که از دنیا بره شما بیشتر جزع و فزع میکردید. فرمود انا اهل البیت نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم واقع نشه. آدم وظیفه‌اش نمیتونه بخواد پاشو رو به قبله کنه بگه میمیرم، که باید دکتر بره آزمایش بره بررسی بکنه، همه تلاشش آدم باید بکنه اتفاق پیش نیاد، دعا بکنه صدقه بده. اما گاهی همه مسائل انجام میشه ولی به نتیجه نمیرسه. فرمود اذا وقعت، وقتی مصیبت واقع شد نصبر، دیگه ما صبوریم دیگه، نمیخوایم در مقابل قضاء خدا. پیغمبر گرامی اسلام در تشییع جنازه فرزندش اشک میریخت، خب قضاء الهی این بود که پیغمبر پسرش نمانه، هیچ کدوم از پسرهای پیغمبر زنده نموند، آخریشون ابراهیم 1 سال و 6 ماه داشت. پیغمبر اکرم گریه میکرد، یک کسی اعتراض کرد، حضرت فرمودن گریه اشکالی نداره، ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، خدا کسی رو برای گریه بر میت عذاب نمیکنه. مگه آدم بی عاطفه است؟ آدم احساسات داره، مگه میشه آدم جلو احساساتش رو بگیره؟ بالاخره قلب آدم، یه گاهی انسان یه فیلم بفرمایید حزن‌آور میبینه متاثر میشه، یه قصه حزن‌آور میشنوه متاثر میشه. فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين، خدا هیچ کس به اشک چشم عذاب نکرد. اشک چشم آقا یوسف انقدر گریه کرد یعقوب که چشماشو از دست داد و بیزد عیناه من الحزن، مگه اینطور نیست؟ مگه خود حضرت آدم انقدر گریه نمی کرد؟ مگر نوح پیامبر اشک نمی ریخ؟ خود جلو گریه رو که، این حرفی که وهابیا می زنن خیلی غیر منطقی است که آقا بر میت نباید گریه کرد. آقا میشه آدم یک کسی 40 سال وای زندگی کرده یه از دستش میره، یه بچه‌ای که تو بغل آدم بوده پای زندگی کرده حالا از دست میره، آدم متاثر میشه، گریه اشکال نداره. امام حسین روز عاشورا کنار بدن اکبر گریه، علی اکبر اشک ریخته کنار بدن وجود مقدس ابوالفضل العباس اشک ریخته. فرمود اونی که عیب داره اینه که انسان یه چیزی بگه خلاف تقدیر خدا باشه، کفر بگه، خدا چرا اینطور شد، به خدا اعتراض کنه. بندگان 6 چیز از من 6 چیز از شما، توبه از شما، مغفرت از من، دعا از شما، اجابت از من، قضا از من، رضا از شما. 4 البلاء منی، بلا و آزمایش از من. بالاخره باید تو این دنیا افراد آزموده بشن، حالا مواد امتحان فرق میکنه، سلیمان رو با ثروت آزمایش میکنن، ایوب رو با فقر. مهم اینه که سلیمان و ایوب یه حرف داشتن، هر دو میگفتن این لطف خداست، هازا من فضل ربیست، هر دو رو وجدناه و صابرا، هر دو میگفتن توکلمون بر خداست. همه انبیا، سوره ابراهیم نگاه کنید آیه 11 و 12، سوره ابراهیم آیه 11 و 12، 4 مرتبه دو این دوتا آیه کلمه توکل تکرار شده. قرآن میفرماید همه انبیا شعارشون این بود ما لنا الله نتوکل علی الله، ما چرا توکل نکنیم بر خدا؟ لذا خدا میفرماید و علی الله فلیتوکل المتوکلون، حتی اونام که توکل دارن بازم توکل کنن بر خدا. پس بلا و آزمایش از من، صبرم از شما، تحملم از شما، الجنت منی، بهشت از من، اما اطاعت از شما. من بهشت رو میدم، من بهشت رو مال شما خلق کردم. وعد المتقون سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اصل جنت آماده شده، جزای شماست، جزاء بما کانوا یعملون، حقتونه. جنت بعضی ها رو منتظرشونه، جنت رو برای شما قرار دادم، ولی یه شرط داره، الاطاعت منی، الاطاعت منکم، بندگی کنید بهشت از من. و 6 الرزق منی و شکر منکم، رزق از من ولی شکر از شما. چطور شما توقع اون 6 اونورشو داری؟ از خدا رزق میخوای، از خدا بهشت میخوای، از خدا اجابت میخوای، از خدا مغفرت میخوای اما تو اون شیشتای دومش کوتاهی میکنی. تو اگه جنت میخوای مشروط به اطاعته، تو اگر اجابت میخوای مشروط به دعاست. خب چقدر قشنگ شد حالا این حقوق. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اباذر حقوق خدا رو آدم ها باید رعایت کنن، نمیتونن اما به حدی که توانشو دارن حقوق بندگی و حقوق خدا باید رعایت بشه. ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد. یه نکته ای من اینجا عرض کنم، خوب عنایت بفرمایید این نکته دقیق. سوال، آقا رابطه ی حق الناس با حق الله چیه؟ شما گفتید حقوق خدا رو باید رعایت کرد. من میخوام عرض کنم این رابطه مستقیمه. روایت داریم اگر کسی حق الناس رعایت نکنه به حق الله بیتوجهی کرد، حقوق خدا رو در واقع زیر پا گذاشت. چرا؟ چون این مردم مخلوق خدا. شما حق مخلوق رعایت نکنی حق خالق رو رعایت نکرد. ولذا فرمود جعل الله، این روایته، جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمه لحقوقهی. خدا حق بندگان رو بر حق خودش مقدم کرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، ما تو جامعه امروز شاهد بیتوجهی به حق الناسیم. این خیلی دقیقه، خیلی باید حواس ما جمع باشه. حق الناس کم و زیاد نداره، حق الناس کوچیک و بزرگ نداره، حق الناس حق الله، حق الناس فرد و شخص و نژاد و ملیت نمیشناسه. حق الناس زیر چتر انما المؤمنون اخوه است، همه با هم برادرن، حقوق همه باید رعایت بشه. حق الناس مقدار و کمیت نداره. اون عالم بزرگوار میگه من مدتی بود توفیق نماز شب ازم سلب شده بود، توفیق لذت عبادت ازم سلب شده بود، خیلی ناراحت بودم. آقا من که اهل نماز شب بودم، اهل عبادت بودم. اینو مرحوم نوری، حاجی نوری، کتاب دارد دارالسلام، قصه های خوبی داره اونجا از خوابهایی که بزرگان و علما دیدن. یه کتابی هم مرحوم های شوشتری دارد، آیات بینات، ایشون هم این خوابها رو جمع‌آوری کرده. ما برای خواب حجیت شرعی قائل نیستیم که تکلیف آور باشه، ولی خواب پیام داره. خود پیغمبر گرامی اسلام ذیل آیه و لهم البشرا فی الحیات الدنیا، قرآن میفرماید مؤمنین تو همین دنیا بهشون بشارت میدیم، و لهم البشرا فی الحیات الدنیا، سوال شد فرمود این بشرای در حیات دنیا منظور خوابه، که مؤمن گاهی تو خواب بشه بشارتی داده میشه، گاهی بشه ترسی داده میشه. خیلی عجیب است پیام خواب. بالاخره شما خواب یوسف، خواب عزیز مصر، خواب همزندانی همراه یوسف، خواب خود پیغمبر، لا تدخلن المسجد الحرام، قرآن میفرماید ان شاء الله آمنین، اینا نقل شده است و آمده. البته خواب انبیا صادق و جزئی از نبوت، خواب غیر انبیا بسته به نوعش داره. بعضی خوابها خب ممکنه حوادث روزانه باشه، ولی بعضی خوابها واقعا پیامش دقیقه. این عالم میگه شب خواب دیدم، خب ناراحت بودم، چرا نماز شب توفیقش سلب شده، چرا عبادت توفیقش سلب شده. خواب دیدم یک لحظه، یک پیام، یک خلاصه زیرنویس، یک بفرمایید که نکته سریع، کسی رم ندیدم ولی تو عالم خواب به من گفتن کسی که لذت خرمای حرام بچشد لذت نماز شب نمیچش. احشد زده از خواب پریدم، کسی که لذت خرمای حرام بچشد لذت نماز شب و لذت عبادت رو نمیچشه. هرچی فکر کردم یادم افتاد من چند روز قبل رفتم یک جای خرما خریدم، پول دادم، مغازه‌دار خرما رو داد دستم تو پاکت، اومدم بیرون نگاه کردم دیدم یه خرما روش نرسیده است، برداشتم گذاشتم روی سبد، روی طبق یه خرمای رسیده گذاشتم جاش. گاهی بعضی ها این کارو میکنه، میوه رو خریده پولش هم داده، میاد پرتقال رو ریز میذاره درشته رو برمیداره، یا نه مثلا فرض کنی حالا حجمش هم گاهی یکیه، نارسا رو میذاره رسیده تر رو برمیداره. پول رو داده بودم، جنس و تحویل گرفته بودم، میومدم بیرون یک خرما نارس بود گذاشتم، یه رسیده گذاشتم جاش. خب اینقدر دقیقه حق و ناس. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما حق و ناس چند جوره؟ بذار براتون بشمارم. یک، حق طبیعی. بعضی از حقوق مردم طبیعیه، حق امنیت، حق آزادی. شمایی که با نوار موسیقی حق امنیت مسافر رو سلب میکنی، حق امنیت آب رو سلب میکنی. حق و ناس نه که من میگمه، حق و ناس فقط به مال نیست، ما 5-6 جور حق و ناس داریم. یک، حقوق طبیعی. این حق طبیعی امنیت، آزادی، بالاخره حق طبیعی کسیست که میخواد تو جامعه زندگی کنه، برای خودش حقوقی داشته باشه. شما که با یه عروسی گرفتن شب توی محله، نه، با یه روزه امام حسین گرفتن مثلا، میرم بالاتر، اگه قرار شد روزه ابا عبدالله امنیت همسایه رو سلب کنه، بلنگوش، صوتش، دیر تمام شدنش، یک نیمه شب سر و صدا توی کوچه و خیابون، ماشین در خونه پارک کردنش، اجازه ورود و خروج به مردم ندادنش، جایز نیست؟ حق الناس. شما روزه برای ابا عبدالله گرفتی، ولی وقتی جلو پارکینگ طرف ماشینت گرفته، کسی که آمده روزه میخواد هفت بنده خدا خونش بیاد بیرون صبح، تا 8:30 صبح اسیر میشه نمیتونه بیرون بیاد، میخواد بخواب شب، بچه کوچیک داره، مریض داره. یک بخش حق الناس حقوق طبیعی است. بخش دوم حقوق کشوری است. یه حقی کشور قرار داده. بابا این خیابون یه طرف است، شمایی که داری از اون طرف میای ترافیک ایجاد میکنی، حق الناس، ضامن همه این ماشینایی. اینجا پارکینگ ممنوعه، شمایی که پارک میکنی راه رو میبندی، این حق الناس. گاهی حق کشوری است، گاهی حق اقتصادی است، مال مردمه، گاهی حق ارضی و آبرویی است، شخصیت مردمه، آبروی مردمه. گاهی حق بفرمایید که حقوقی است که دولت برای مردم قرار داده. حق گاهی حق عرفی است. 10 نفر تو صف نانوایی وایستن، شما میای جلو با نانوا آشنایی، نان میگیری میری، حق این 10 نفر رو ضایع کردی. تو حق گاهی عرفی است، گاهی طبیعی است، گاهی اقتصادی است، گاهی تمام این آگیر انسان. جعل الله حقوق عباده. خیلی حواس انسان باید جمع باشه رو حق الناس، خیلی باید حواس انسان جمع. ظلم لا یترک، تعبیر اینه، حق الناس ظلمی است که ترک نمیشه، یعنی قابل بخشش نیست، قابل آمرزش نیست، انسان گیر قیامه. من روایت دیدم از آقا وجود مقدس ابا عبدالله صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمود خدا سوگند یاد کرده بهشتشو بر 3 نفر حرام کنه، راه نده به 3 نفر. روایت توی لعال الاخبار اومده، آدرسش هم عرض میکنه. فرمود خداوند، شاید تو خصال صدوق هم باشه روایت، ولی من در لعال الاخبار اونجا آمده، فرمود خداوند بهشت رو بر 3 نفر حرام کرده، راه نمید. یک، کسی که حق خدا رو رعایت نکنه. 2، کسی که حق امام و پیشوا و رهبرش رو رعایت نکنه، حق حجت خدا و امام معصوم رو رعایت نکنه. 3، کسی که فرمود حقوق مردم رو زیر پاش بذاره. این روایت یه وجه مشترک داره، حق کشی. حالا حق خدا باشه، حق امام معصوم باشه، حق مردم باشه، فرمود خداوند راه نمیده به بهش کسی که این حقوق رو زیر پاش بگذاره. ببین چقدر دقیقه، ببین چقدر ظریفه. حق الناس، ارز مردم، آبروی مردم، شخصیت مردم. نبی مکرم اسلام روزهای آخر عمرش، شاید مثل همین ایام بوده، اومد مسجد، نشست در مقابل مردم، سخن گفت، نصیحت کرد، آماده وداع شد، آخرین نطق پیغمبر خداست. اینو ابن ابوالحدید، این تیکه‌ای که میگم، نقل کرده، شاید به هر حال کمتر شنیده باشید این فرازش رو. بعد از سخنرانی فرمود هر کسی حقی گردن من داره بیان کن. یک کسی بلند شد، یا رسول الله، من 3 درهم از بیت المال بدون اجازه برداشتم. بیت المال حق الناسه. آقایی که به وسیله عمومی لطمه میزنی، آقایی که به تلفن عمومی لطمه میزنی، کسی که بی توجهی به اموال عمومی میکنی، به مدرسه، به دانشگاه، به وقت مردم، فرق نمیکنه. آقا یک سخنران وقت مردم رو بی خود بگیره، این حق الناس. یه معلم وقت دانش آموز رو بی خود بگیره، حق الناسه. خیلی دایره حق الناس گسترده است، خیلی انسان بده کار میشه. توجه به حقوق مردم، در روایت دیدم، حالا این یه مرتبه یادم افتاد، بعضیا قیامت وقتی میان صحرای محشر میبینن یه کارایی تو پروندهشون نوشته که خبر نداره. مثلا پا فلانی شکسته، خدای به من چه پا شکسته؟ مگه من تقصیر داشتم؟ میگن ها تو فلان، مثلا حالا تعبیر منه، پوست موز انداختی از ماشین بیرون رفتی، پای این لیست خود رو شکست، تو توجه نداشتی، ولی این باعث شکست. آقا جلوی خانه رو خیس کردی، یکی لیست خورد، جاده ای رو برداشتی، آشغال توش ریختی، وسیله ای انداختی، ماشینی تصادف کرد. گاهی خود آدم توجه نداره و اینا تو پرونده ثبت میشه. کی وقت به من حقی داره؟ بلند شد یا رسول الله من 3 درهم از بیت المال بی اجازه برداشتم. حضرت به فضل ابن عباس فرمود بهش بده. فضل ابن عباس این 3 درهم رو داد. ببینید، بعد یک کسی بلند شد یا رسول الله شما یه وقتی میخواستید به یه فقیری کمک کنید، 3 درهم از من قرض گرفتید. حضرت فرمود فضل ابن عباس 3 درهم رو به ایشون بده. 3 درهم از او گرفت و 3 درهم به این شخص داد. این حقوق مردمه. چرا رسول خدا